بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شروط وی بود. یکی از شرط ها که مبالات بین ایجاب و قبول بود تمام شد. شرط بعدی تنجیزه، اما چون مفصله اون انشاءالله تعالی بعد از تعطیلی میخوانیم. شرط بعدش تطابق بین ایجاب و قبوله، اون چون مختصره امروز بحث ما همینه که یکی از شروط عقود به یک محل بحث ماست تطابق بین ایجاب و قبوله. از چند جهت باید تطابق بین ایجاب و قبول موجود باشه؟ اول از جهت عنوان معامله، که معاملات مختلف و متعددن. از جهت عنوان معامله بین موجب و قابل باید تطابق باشه. اگر بگه بیعت که حاضر دار مثلا، اون یه قبول تو هبه را به عنوان هبه قبول کردن، یا برعکس که یکیش به عنوان بی یکیش به عنوان هبه ایجاب قبول انجام بده، درست نیست. باید هر دوشون عنوان معامله که بیعه در اونجا که بیعه در غیر بی، خلاصه تطابق و توافق موجب و قابل از جهت عنوان معامله. معاملات مختلفن، آثار مختلف دارن، از این جهت در یک معامله که انجام بدن باید تطابق و هماهنگی بین موجب و قابل وجود داشته باشه تا صدق کنه به اینکه اون عقد را انجام دادن و آثار اون عقد را مترتب کنند. بس اولی از جهت عنوان معامله است. دوم از جهت ناحیه مبی، سمن. مبی چی می پوشه؟ برای هر دوشان باید مسلم باشه که مبی چیست؟ چون اختلاف اغراض نسبت به مبی معلومه، کتاب باشه، ابا باشه، چی باشه. سمن هم گاهی درهم است، گاهی دینار است، امثال ذالک. در اونجا که سمن تفاوت میکنه و در جهت هم مبی و هم سمن توافق بین موجب و قابل وجود داشته باشه. سوم از جهت بایع و مشتری، ببینیم این تا چه اندازه لازمه. در بعض از عقود شخص رکنیت داره، مثل نکاح. اگر کسی میخواد نکاح واقع کنه معلومه که اونجا زوج نسبت به زوجه، زوجه نسبت به زوج رکنیت دارن. اگر زوجتو قصد کنه زید را، برای که اون مرأه قصد کنه امر را مثلا، خب نمیشه دیگه. در باب نکاح مسلمن طرفین رکنیت دارن، تخلفی باشه عقد صحیح نیست. اما در غیر بی، مثل بی مثلا، در غیر نکاح، در غیر نکاح مثل بی، اگر بگه من این جنس را به تو میفروشم، مثلا به زید میفروشم، اما امر بگه قبل تو، آیا این هماهنگی در اینجا به هم خورده یا به هم نخورده؟ میتوان گفت که موارد مختلفه. در بعض جاها قصد همینطوره، این شخص میخواد این مال را به این شخص بفروشه، به زید میخواد بفروشه، حالا یا از بستگانشه یا از دوستانشه، یک جهاتی در نظر گرفته، بگه من بیعت که حاضر دار یا بیعت زیدن حاضر دار، امر بگه قبل تو، معلوم نیست درست باشه، چون رضایت این و قصد این به این شخص خاص بوده. این موارد مختلفه. گاهی میگه من به تو میفروشم، تو از جهت که مصداقی از انسان هاست، خیلی خوب، اونجا کسی دیگه هم بگه قبل تو اشکال نداره. اگر نخیرگاهی بگه نخیر بیت میفروشن خصوصیتی را در نظر داره، از این جهت به او میفروشه، غیر او باشه راضی نیست، اونجا مسلما تطابق نیست ناقص. این است که نسبت به اشخاص هم، نسبت به اشخاص هم میتوان گفت موارد مختلفه. هازا کلو اگر این عین خارجی باشه، اگر نخیر مبی کلی فزمه یا سمن کلی فزمه که مسلمن اونجا شخص باید مایان، چون زمه ها مختلفن، بعضی خوش حق حسابن، بعضی بد حق حسابن. بس اگر شخصی باشه، عین خارجی شخصی باشه، گاهی فرق نمیکنه. اگر نخیر در ذمه بپروشه، سمن در ذمه است یا مسمن در ذمه است، مسلمن در اونجا باید اون شخص معین باشه، چون ذمه ها مختلف است به تفاوت اشخاص از جهت امکان، عدم امکان، خوش حق حساب بودن، خوش حق حساب نبودن. این هم از جهت بایع و مشتری. چهارم، تطابق منحص شروط. گاهی از اوقات در بیع ها شرط و شروطی هست، در آن شروط هم باید توافق داشته باشن. اگر این بفروشه به یک شرطی، اون شرط رو قبول نداره، هماهنگی نیست. پس از جهت شروطی هم که در ذهن معامله هست باید اونجا تطابق و توافق باشه. مگر گاهی به طور تعدد مطلوب شرط و مشروط در نظر اهل عرف که شرط اگر باشه یا نباشه مضر نمیدانن. موارد خیلی مختلفه. ظاهرش اینه که شرط قید است، شرط دخالت داره در رضایش است. اگر تخلط از جهت شروط باشه، تطابق از جهت شروط نباشه، مضر باشه. بله، گاهی اگر طوریست که اون شرط و مشروط تعدد دال و مدلولن و طوری هستن که تخلف اون از این ضرری نمیرسانه. خلاصه ما کلی برای ما کبرا معلومه. کبرا اینه که تطابق بین ایجاب و قبول قضیتون قیاسات ها معها، چون باید به این عقد صدق کنه، عهد و پیمان صدق کنه. و صدق عهد و پیمان اینه که دو نفر از لحاظ قرارداد از همه جهت هماهنگ و متطابق باشن. اگر بعد جای این تخلف کنه، باز شک هم اگر بکنیم باز از فساد دیگه. بالاخره پنجم، آخرین شرط اینه که در تطابقا، آخرین چیز در باره تطابق اینه که من حیث اجزاء مبی، اگر مثلا بگه به این صد من گندم میپروشم به فلان، من قابل بگه من پنجاه من شما قبول کردم، آیا این تطابق هست یا نیست؟ باز در نظر اهل عرف موارد فرق میکنه. گاهی به طوری هست که اون اجزا کم و زیادش اثر نداره، اونجا شاید تطابق باشه. گاهی نه خیر، مثل دو لنگه کفشه یا دو تا لنگه دره، دو تا لنگه در، یکیش که اون قصد حاصل نمیشه و اون کافی نیست، اون را مقایره و کل میدانن. اما اگر مثل که انضمام اجزا به هم خیلی اثری در ارزش نداشته باشه، اثری در قصد نداشته باشه، بله اگر بگی به پنجاه من گندم بپوشم، شما بگی 25 من شما خریدم، بله این مثل اینشان اثر نداره، اشکال نداره، این خلاف تطابق نیست. اما اگر اجزا انضمامش به هم در قرض ما اثر باشه، تخلف کنه، تطابق اونجا وجود نداره. این بحث تطابق بود، چون مهم نبود و یک روز ممکن بود همه انجام بگیره، امروز عرض کردیم. تا انشاءالله تعالی بعد از 13، تجربه هایی که ما داریم اینه که خیلی وقتا که ما زود شروع میکنیم، ولی بسیاری از کسانی که الان هم اشکال بکنن نیستن، دو روز دیرتر میان، کمی دیرتر میان. بله، این است که چون مستمع هم شرطه، از این جهت اگر زودتر شروع کنیم، چون همه حضور ندارن و بحث هم طوری باید داشت همه حضور داشت وقت تل امکان، اینه که فکر میکنم این طوری باشه و الا ما میل داریم زودتر هم شروع کنیم. اما خب بایستی. بله؟ اگر اثنا عشری هم ششم عید باشه ثلاث عشره نیست، رابع عشره نیست. بله نمیشه، نیستن. بله آقای مجاهدی در همه که درست شروع این درد دو روز دیر آمد، دو روز در شروع این درد. بله خب عرض هم خدمت محترم که ما در روز چهارشنبه گذشته یک خطبه ای را از حضرت امیر علیه السلام عرض کردیم. خطبه 51 بود. در بعض خطبه ها بعضی از جمله ها مثل یک ستاره ای می درخشه، اونقدر در اوج اعلای فصاحت و بلاغت و محتوا هست، خیلی درخشندگی داره. در خطبه 51 که مربوط بود به اینکه معاویه و سپاهیانش زودتر شریعه فرات را، فرات شریعه داره، چون برای خاطر عرض کردم که این آب 5-6 متر بلکه بیشتر از سطح زمین پایین تره، نمیشه از هر کجا آب برداشت، برای این طور جاها شریعه درست کنند. شریعه یعنی از چندین متر دورتر شروع میکنند به کندن شیبدار، شیب همینطور پایین میاد تا میرسه به آب. شریعه داره فرات. اون شریعه را لشکر معاویه پیش دستی کردن، تصرف کردن. حضرت امیر علیه السلام میگه چقدرم مسئله حکومت مهمه در اسلام. حضرت امیر علیه السلام 3 جنگ هر سه درباره حکومت انجام داده. رضا بعضی از مورخین میگن در هیچ موضوعی مثل حکومت در اسلام شمشیر کشیده نشده. شهادت ها و جهاد ها بیشتر در همین مورد، مثلا آشکران در همین مورد دیگه. بالاخره حضرت امیر علیه السلام این 3 جنگ که انجام داده، هم جنگ نهروان، هم جنگ صفین، هم جنگ جمل، هر سه مربوط به همون مسئله حکومت میشه. حضرت امیر علیه السلام از مدینه با لشکری آمده که معاویه چون درباره حکومت تسلیم نیست، این خار را از سر راه برداره. تا صفین یک سرزمینی است، اون طرف عراق، این طرف هم شامه. معاویه هم لشکر کشید آمده کنار این نهر آب، حضرت امیر آمده در اینجا، معاویه پیش دستی کرده و از کنم که اون شریعه را تصرف کرده. لشکریان امیر علیه السلام رسیدن، آب ولیکن در اختیار ندارن. در خطبه 170 نهج البلاغه به شماره فیض الاسلام، در خطبه 170 نهج البلاغه، چون چند تا اینجا مقدمات این چیزه، حضرت امیرالمومنین در بین راه، در بین راه خیلی مسائل در جنگ صفین، هم به سرزمین کربلا آمده است و مطالبی اونجا گفته است و از شهر مدائن عبور کرده و مطالبی درباره شهر مدائن و سلاطین ساسانیان گفته است و اینا، خیلی در این در بین راه مطالب زیاده. یکی از چیزهایی که در بین راه هست خطبه 170 نهج البلاغه است. اونجا داره که اللهم رب السماء والارض و اینطور چیزها، طول با خداوند متعال مناجات بکنه. خدایی که آسمان را برافراشت و زمین را قرار داده برای زندگی و این جو را محل رفت آمد ستارگان و شب و روز قرار داده اینا، این ازهرتنا علی عدونا فجنبنا البغی و این ارز از هر تام علینا فرزقنا الشهاده و اسمنا من الفتنه. یه پروردگارا اگر ما را بر دشمن غلبه دادی، ما را از ظلم کردن نگه دار. این از هر تنا علی عدونا فجنبنا البغی. و این ازهرت هم علینا اگر اونها را بر ما رود فرزقنا الشهاده و اسمنا من الفتنه، اگر اونها را بر ما غالب کردی شهادت را ما قسمت کن، ما را از فتنه حفظ کن. در بین راه خیلی مطالب است. حالا خلاصه ما اینجا بودیم که رسیده و آب را دیده که دشمن تصرف کرده. حضرت امیرالمومنین خطبه خواندن که عرض کردیم این کلمه فرمود که رو سیوف منت دما تر و اومدر ما، این کلمه را میگم درخشندگی داره. شمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیراب بشید. پسرش این جمله فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. تفسیری برای مرگ و حیات از حضرت امیر علیه السلام، این تفسیر علوی، تفسیر بسیار بسیار بزرگی. فالموت فی حیاتکم مقهورین، اگر زنده باشید ولی ذلیل باشید، زنده باشید دست احتیاج به طرف دشمن دراز کنید، این مرگه. تفسیر میکنه ولی حیات فی موت کم قاهرین، ولی اگر بمیرید در حال قهر و غلبه و شجاعت و شهامت، این بمیرید و حیات در اینه. این یک تفسیری برای موت و حیاته حضرت امیر علیه السلام. فالموت فی حیات کم مقهورین، امروز هم خیلی لازمه واقعا اینجور مفاهیم رو ما بایستی بفهمیم و در این فرهنگ گام برداشته بشه. ولی حیات فی موت کم قاهرین. خب اینجا اینجا مثل اون روز عرض کردم که آدرس از شروح چهارگانه یادداشت کردید نبود، از شروح چهارگانه یادداشت کردید عرض کردم. یه مقدار بریم سراغ شرح ابن ابوالحدید. ابن ابوالحدید که گفتیم که ایشان در جلد سوم صفحه 244 به مناسبت فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین مطالب زیاد ذکر کرده. در چی؟ در مدح اباء الزعیم، یعنی انسان بایستی از ذلت همیشه اجتناب کنه. انسان دارای عزت و نفس و شهامت و شجاعت باشه، هرگز ذلت در صفحه زندگی انسان راه پیدا نکنه. در اینجا ایشون مطالب زیاد از کسانی که این صفت را داشتن، صفت بسیار عالی است. امام رضوان الله علیه در 40 حدیث در شرح حدیث هفتم به مناسبتی درباره شجاعت بحث کرده، مطالب زیاد از شجاعت، البته از قوه غضبیه شروع میکنه. یکی از قوایی که در وجود انسان است قوه غضبیه است. بسیار هرچی خدا قرار داده بسیار پر ارزش. قوه غضبیه خیلی پر ارزشه. اگر انسان نداشته باشه قوه را در باور دشت برای دشمنان خودش، خب قیام نمی کنه، دفاع نمی کنه، در حیوانات هم حتی هست. اما این باید در حد اعتدال باشه. اگر در حد تفرید باشه بگن جبن، انسان میشه جوان و ترسو، و آدم جوان و ترسو ارزشی نداره. اگر در حدی باشه غیر عقلایی باشه میشه تهور، اون تهور هم چیزی خوبی نیست، ارزش نداره. اما در حد اعتدال در جای خودش که مطابق موازین عقلی و شرعی است، انسان شهامت داشته باشه، از ذلت و ذیم پرهیز کنه، میشه شجاعت. صفت بسیار خوبه. ابن ابوالحدید چون ایشان در تاریخ و ادبیات و اینا خب خیلی وارده، شروع کرده در اینجا به این که این کلام حضرت امیرالمومنین علیه السلام کلام بسیار بزرگی است، و شروع کرده به شرح کسانی که ابا از زیم داشتن، عبی و نفس بودن، زیر بار ذلت و ظلم هرگز نرفتن. خب مطالب زیاد کرده. اول یه شعری نقل کنه از تهامی و شرح تهامی رو بدل میده. تهامی که بمن فاتح و نیل و علا به علومهی و قلامهی فبیبقها فلیبقها به حسامهی، من و من فاتح و نیل الاولا، کسی که نمیتونه به مقام های بلند با علمش برسه و با قلم برسه، پلیبقه ها به حسامی با شمشیر بلند آوازایی رو برخوی کس کنه. و من فاتح و نیل الاولا، نیل الاولا به علومهی و قلامه، و قلامه جمع قلمه، اقلام باید بگم برای وزنشر بگیم اقلام. و من فاتح و نیل الاولا به علومه و قلامه فلیبقها به حسامه، علوم و برتری را با شمشیر به دست بیاره. فموت الفتی فلعز مثل حیاته و عیشته فالذل مثل حمامه، مرگ جوان در عزت زندگیشه، مرگ زندگی. فموت الفتی فالعز مثل حیاته و عیشته بالذل مثل حمامه، برای در ذل دست زندگی کردن مثل مردن است. این شعر مال تهامی. تهامی کیه؟ یکی از کتاب‌های بسیار مهم ما کتاب شهداء الفضیل است. تهامی جزء شهداء الفضیل است. علامه امینی صحابه القدیر رحمت الله علیه کتاب داره به نام شهداء الفضیل، 121 نفر را ذکر کرد. بنده هر کتابی را که مطالعه کنم اینم خوبه خودم برش فهرست می‌نویسم. اون فهرست‌ها خیلی فرق داره با سلیقه ها. بنده نوشتم مجموع شهدای مذکور در کتاب شهداء الفضیل کلن 121 نفرن. بعد خودم که اینا حساب کردم اینا چرا کشته شدن، به چه وسیله کشته شدن و چه کسانی بودن، چند چیز رو زنشتم. 139 نفر به دست اهل تسنن کشته شدن. از 39 نفر مثل شهید اول، شهید سنی و امثال اینا، 39 نفر از این 121 نفر به دست اهل تسنن کشته شدن. یه وقت آیت الله از آقای میرانی در مشهد می رفتم، مشهد خدمتشون می رسیدم زیاد، گفتن ماهی با شیعه ها یک نفر از علمای سنی رو نکشتیم، ولی سنی ها خیلی از علمای ما رو کشتن. 39 نفر به دست اهل تسنن کشته شدن، شهید اول و شهید ثانی و امثال. 3 نفر به دست اسماعیلیه کشته شدن، 3 نفر را ملاحده یعنی اونا که به خدا معتقد کشتن، 5 نفر شهدای مشروطن مثل شیخ فضل‌الله نوری و دیگران، 5 تا شهدای مشروطن اسمشون رو نوشتم، 5 نفر شهدای مشروطن، 2 نفر را وهابیین کشتن، 2 نفر را بابی ها کشتن. چون یک نفر یه وقت در ایران زمان قاجاریه مثلا بابی و اینا خیلی شدت بده، از اون کسانی که بابی کشتن این شهید سالس در قزوین، شهید سالس در قزوین بابی ها کشتن. بله، 2 نفر را بابی ها کشتن، 5 نفر را نادرشاه کشته، نادرشاه کشت. مطالب برای روزای اینجور روزا خیلی زیاده، وقت کم. آیت الله مطهری یک بحثی درباره حماسه دارن در نوشتارشان. حماسه، حماسه یعنی انجام یک کاری که حاکی از شجاعت انسان باشه. اینجور کار را بگرد حماسه میگن. مثل اصلا کاری که اون شهید فهمیده 14 سال زیر تانی بره، این حماسه است واقعا. اینجور کارش حماسه است. من ایشان میگه حماسه ها فرق داره. نادرشاه حماسه داشت در جنگ. بله واقعا توانست در اون، چون خیلی اون موقع وضع پرآشوب بود، یعنی سلطنت صفویه که رو به انقراض رفته بود، از طرفی افاقنه حمله کرده بودن به ایران، از طرفی دولت عثمانی به ایران حمله کرده بود، خیلی وضع ایران خراب بود و متشنج بود. اون نادر شاه بود قیام کرد در برابر اخاقنه و دولت عثمانی و اینها، بالاخره در این حماسه ای داشت، در شجاعت و در جنگ و جهاد و اینا و خیلی مهمه. ولی متاسفانه همین شخص بعدا رو کرد به این که دین و مذهب را هم درست کنه. این بود که آمد گفت شیعه ها باید با سنی ها اونقدر متحد باشن که خب چهار تا مذهب داریم بشه پنج تا، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، جعفری، و علمای شیعه را جمع کرد و برد به نجف و کربلا و اونجا قسم به شام بده و جمع کنه و این برنامه درست کرد. تمام برنامه بخلاف تشیعه که ابو بکر عمر افضلند 35 در ایان شیعه نشده. ابو بکر عمر افضلند حضرت علی چهارم است و چه است از دقیقه چیزا و خلاصی خیلی کارا اینجوری کارا زیاد کرده اینا. آخرش هم کشتنش بالاخره. این حماسه داشت در جنگ و در برخورد میدان جنگ، اما حماسه درباره دین و مذهب و علوم و اینا نداشت دیگه. این است که 5 نفر همونجا چند نفر از قرآن مخالفت کردن، 5 نفر نادرشاه کشت، 5 نفر نادرشاه کشته است. خب 2 نفر را دشمنان از راه حسد کشتن، مثل محقق کرکی. محقق کرکی خیلی کار انجام داد در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی، ولی بالاخره مورد حسد واقع شد و شهیدش کردن. اینا حسودها برای خاطر جلوی کاراش میره کشتن. یه نفر را خوارج کشتن، یه نفر را صوفی ها کشتن، یه نفر را ارمنی ها کشتن، یک نفر را کمونیست ها کشتن، بقیه درست قاتلانش معلوم نیست. خلاص تهامی، تهامی از جمله کسانی است که تهامی جز شهدا الفضیله است که اسمش الان گفتیم. این تهامی بسیار بسیار از جهت هنر شعری مهم بوده. در ریحانت الادب حالات ایشان نوشته و دیگر علامه امینی. خب علامه امینی که حالات ایشان نوشته، یه قصیده ای داره ایده از این جهت های قصیده ای داره تهامی که هیچ کس در مرثیه مانند او قصیده ای نگفته است. بعد اون قصیده اولش این است که حکم المنیت فی البریت جاری ما هازه دار و به دار قراری. پسرش مرده مرسه گفته یا کوکبن ما کان اقصر عمره و کزا تکون و کواکب الاسهاری. این مال اینه، این شعر 2-3 صفحه است. بعد یه شعرش جاور تو اعدائی و جاور ربه شتان بین جواری و جواری. علامه امین میگه بعد از مردن در خواب دیدن در بهشت است و جاش خیلی خوبه. گفتن چرا خدا تو را بخشید؟ گفت خدا مرا بخشید. گفتن چرا؟ گفت برای این شعر. جاور تو اعدائی، دشمنان زیاد داشته و کشتنشان بود، در راه تشیع کشته شده. جاور تو اعدائی و جاور ربه شتان بین جواری و جواری. برای خاطر این شعر خداوند متعال گناهان مرا بخشید. حالا بالاخره این کلام دلم میخواست کلام ابن ابوالحدید را که اینجا داره درباره آب ابا از زین اشخاص زیاد گفته، یکی از اونا زید ابن علی ابن الحسین که بسیار بسیار ازش تمجید کرده، چند نفر بعضیشون سنی هستند. البته وقت تمام شد، بخواستم بالاخره آخرین کلمه‌ش رو بگم. میگه سید و اهل العبا، اون که بالاخره بعد از این همه شرح و تفصیل درباره رجال تاریخی که دارای شهامت و شجاعت بودن، سید و اهل العبا الذی علم الناس الحمیه، بر مردم حمیت آموخت. و الموت تحت ظلال سیوف، مرگ در ستایه شمشیرا، اختیاراً دعا علی الدنیه، این را اختیار کرده و تن به پستی نداد، ابو عبدالله و حسين ابن علي ابن أبي طالب. يوم التف در مقابل دلشگر استاد گفت علاوه ان التئی ابن التئی قد خیرنی بین اسنتین السلت و الزله هیهات من نزله یعب الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و حجر طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه. مثل این تا به حال کسی در چین موقعیتی چین حرف نزده. خب حرف زیاد دارم بالاخره انشاءالله تعالی این چند روز مسافرت میکنید هر کجا هستید اون ماشه جای دیگه از وقتان استفاده کنید. ما باید هیچ وقت 5 دقیقه وقت خدا هدر ندیم بالاخره باید چون کار ما خیلی زیاده وظیفه ما خیلی سنگینه هر کجا باشید اشتغالات علمی را از دست ندید. شما را به خداوند متعال سپردیم. خدا یار یاور نگهدار.